بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله خوشحالم که در جمع برادران و خواهران مسلمان در اینجا در جمع مؤمنین حاضریم جمع هایی که هر چند به لحاظ کمی کوچک باشند به لحاظ کیفی و اهمیت فوق‌العاده بزرگند. بسیاری کارهای بزرگ در تاریخ معنوی انسان اتفاق افتاده توسط جمع‌های کوچک ولی محکم با اخلاص و با ایمان. چون فرمودن علاوه بر دوستان ایرانی و لبنانی که خب در خانواده‌های مسلمان به دنیا آمده، احتمالاً در جمع بعضی از دوستان ونزوئلایی که در خانواده‌های کاتولیک و مسیحی متولد شدند و بعد مسلمان شدند یا در حال مطالعه اسلام هستند هم حضور دارند یا حضور خواهند یافت. به نظرم آمد یه نگاهی از یه زاویه به کتاب مقدس و متون مقدس در نظر پیروان ادیان الهی داشته باشیم، و یا ممکنه دوستان برادران خواهران مسلمان در جوامع غیر مسلمان با اهل کتاب مواجهه داشته باشند و گاهی برای اونها این سوال پیش بیاد که شما اگر مسیح رو، موسی رو، حضرات انبیاء رو، اینها رو مثل پیامبر اسلام مأمور الهی میدونید، اگر به مسیح و مریم اینقدر احترام میگذارید و تقدیس میکنید چرا مسیحی نیستید؟ اگر به تورات و انجیل احترام میگذارید و در قرآن از اونها با احترام یاد میشه و تجلیل میکنید، پس اشکالتون به اینها چیست و تفاوتتون با ما چیست؟ در سراسر قرآن کریم با اینکه پیامبر اکرم مخاطب اصلی قرآن هستند، نام مبارک محمد در قرآن آمده باشه، در حالی که بارها و بارها از پیامبران الهی و به خصوص از مسیح، از عیسی ابن مریم با تجلیل و با تکریم نام برده شده و از حضرت موسی سلام الله علیه بیش از مسیح، یعنی شاید بیشترین تعدادی که نام پیامبری در قرآن برده شده نام حضرت موسی سلام الله علیه و قضایای مربوط به ایشون باشه. و به حدی مسئله بنی اسرائیل در قرآن به عنوان ماجرای بنی اسرائیل مورد تنبه قرار گرفته، نکات مثبت و منفی در مورد پیامبران بنی اسرائیل که موقع ظهور پیامبر اکرم و بعثت ایشون بعد از مدتی که صدای ایشون رسید به علاوه بر مشرکین جزیره العرب به یهود و نصارا، به مسیحیان و یهودیان رسید، و قرنها بعد که قرآن ترجمه شد، اون هم ترجمه مغلوط و گزینشی، ابتدا در قرن 12-13 میلادی در اروپا برای تخریب پیامبر میگفتن او یک مسیحی بدعتگذار است. یعنی در واقع تا این حد سنخیت میدیدن بین اسلام با مسیحیت و بین قرآن با تورات و انجیل. از یک طرف قرآن میفرماد که ایمان بیارید به اون چه نازل شد بر موسی و عیسی، و در واقع قرآن در برابر انجیل و تورات تعریف نمیشه. از طرف دیگه خب ما مسلمان ها معتقدیم و دلایلی داریم بر اینکه انجیل و تورات کنونی نمیتونن اون انجیل و توراتی باشن که بر موسی و عیسی سلام الله علیهما نازل شدند. در تورات و انجیل نکاتی وجود داره که برخلاف وحی مسلم الهی است، نکاتی نسبت داده میشه به پیامبران که کاملا غیر اخلاقی است، و همینطور تناقض پیدا میشه و اینا نمیتونن کلام خداوند باشن. از طرفی ما اونها رو اهل کتاب میدونیم، یعنی مسیحیان و یهودیان در جامعه اسلامی به عنوان مؤمنین به خداوند و قیامت و پیامبران به رسمیت شناخته میشن. و گرچه قرآن میفرماد در دیدگاه‌های کنونی مسیحی نوعی شرک وجود داره، اما هرگز مسیحی و یهودی رو با مشرکین در یک صف قرار نمیده. اگر ما دایره های رسم کنیم تو در تو، بزرگترین دایره کسانی هستند که ماتریالیست و دهری نیستند و به نوعی ماوراء الطبیعه معتقدند. کافر به معنای دهری که اساساً به امر ماوراء الطبیعه معتقد نیست، خارج از این دایره قرار میگیره. ما هم در قدیم و هم جدید نوعی معنویت غیر الهی داریم که اساساً معتقد به نیروهای ماوراء الطبیعه اند، اما معتقد به خداوند نیستند. معنویت هایی که از معنویت منهای خدا سخن میگن، معنویت های مشرکانه و کافرانه اند و عمدتاً با خرافات مخلوطند. همطور که معنویت سکولار، معنویت منهای ماوراء الطبیعه مضحک و متناقض و به نتیجه نمیرسه، معنویت مشرکانه هم بیشتر از این که باعث رستگاری بشر بشه به او صدمه میزنه. شما میدونید امروز در دنیا شاید 2-3 میلیارد بت پرست داشته باشیم و شاید بیشتر. یعنی بت پرستی اعتقاد به خدایانه. بعضی از اینها خدای خدایان رو هم قبول دارن، بعضی ها خدای خدایان رو قبول ندارن، و اونایی که قبول دارن معتقدن که خدایان در واقع به خدا کمک میکنند. این همون چیزی است که قرآن بهش اشاره میکنه. یک نمونهش در جزیره العرب بود، یه نمونهش الان در هندویزم، شکل دیگه ای از او در بودیزم، گرچه بودیزم تصریح نمیکنه به وجود خداوند در متون اصلی. نمونه های دیگه اش در ادیان آفریقایی و همین آمریکای لاتین وجود داره، به علاوه که امروز مسیحیت هم تقریبا تبدیل به نوعی بت پرستی و شرک شده. یعنی وقتی از خدای پدر و خدای پسر و از اقانیم سگانه و تثلیث سخن گفته میشه و وقتی در برابر مجسمه مسیح و مریم به عبادت و به خضوع می ایستند و همون چیزهایی که از خداوند باید بخواند از مسیح میخوان، در واقع اینم به یه نوع گرفتار همین معنویت های مشرکانه میشه. و قرآن، موضع گیری های قرآن در برابر بت پرستان و مشرکین بیشتر است از موضع‌گیریش در برابر ملحدان، چون ملحد در طول تاریخ بشر زیاد نبوده، الان هم زیاد نیست، ولی شرک چرا طرفدار زیاد داشته. یعنی معنویت های انحرافی طرفدار زیاد دارن، خیلی بیشتر از ملحد. یعنی خرافات معنوی در تاریخ بشر بیشتر طرفدار داشته تا الحاد و کفر محض. امروز هم همینطوره. امروز هم چند میلیارد انسانن که معنویت رو قبول دارند، اما معنویت آمیخته با شرک و خرافه رو. به شکل‌های مختلف این مسئله بروز کرده. یعنی بت‌های جزیره العرب، بت‌هایی که در کعبه در مکه بود، در طائف بود، لات، منات، عزا، خدایان هندویزم، الهه‌های یونان و روم، خدای آتش، خدای آب، خدای عشق و همینطور ارباب انواع، رب النوع هایی که حتی در فلسفه های شرکامیز یونان و روم مطرح می شدن، و موجودات مقدسی که کاهنان در آفریقا و آمریکای لاتین و سرخپوست ها و اینها ازش صحبت می کردن، همه اینا شکل های مختلفی است از نوعی خداباوری نادرست و خرافی. معنویت هایی که طبیعت رو، خورشید، ماه، ستاره، حیوانات رو به خدایی گرفتند. در هند، در بتخانه های هند، خب من دیدم اینا از نزدیک که در برابر بت به شکل مار، به شکل فیل، به شکل حتی آلت جنسی اینها خضوع میکنن و اونها رو تقدیس میکنن و متوسل میشن به اونها و چیزی میخوان از اونها. همینطور به شکل‌های مختلف در شرق و غرب عالم این مسئله حضور داره و ادامه داره. گاهی فرشتگان رو به خدایی می‌گیرند، پرستش فرشتگان مثل روح القدس. گاهی پیامبران رو به خدایی گرفتند. گاهی اجنه و نیروهای غیر مرئی رو به خدایی گرفتن و شیاطین رو. اینا همه وجود داره و همه اینا به نام معنویت و عرفان مطرحه. در این فرهنگ ها خدایان عصبانی میشن، خدایان دچار شهوت میشن، خدایان با هم ازدواج میکنن، زاد و ولد میکنن، خدای الف فرزند خدای ب میشه. و همین تفکر به شکل دیگری هم وارد مسیحیت شد و از خدای پدر و پسر سخن رفت. این تعبیر لم یلد و لم یولد که قرآن میفرماد، اگر توجهی به این همه انواع شرک نداشته باشیم، اهمیت لم یلد و لم یولد دانسته نمیشه. اینکه خدا زاده نمیشود و نمیزاید پاسخ به خداشناسی نادرستی است که اون زمان و امروز همچنان بین میلیاردها از بشریت رایج بوده و هست. این تعبیر که الله الصمد، صمدیت خداوند ذکر میشه در قرآن، وقتی بیشتر اهمیتش معلوم میشه که بدونیم در اکثر قریب به اتفاق الهیات مشرکانه در شرق و غرب عالم معتقدند که خدایان، فرشتگان، ارباب انواع، اونها رب النوع، اونها دارن کار میکنن و خداوند به اونها محتاجه. این در باب توحید. و اما در مسئله نبوت و وحی، شما میدونید امروز تنها دینی که ادعا داره و معتقد است که متن دست نخورده و کامل کلام الله رو در اختیار داره و معتقد است به وحی زبانی، یعنی کلمات کلمات خداوند است، بدون هیچ دستبرد، اسلام و مسلمینن. به عبارت دیگه مسیحیان امروز و یهودیان امروز ادعا ندارن و خودشون هم معتقد نیستن که انجیل و تورات کلمه به کلمه کلمات خداوند است که بر پیامبر نازل شده. امروز این ایده که ایده تقریبا غالب شده بین مسیحیان که انجیل کلمات خداوند نیست که بر عیسی به عنوان پیامبر نازل شده باشه، وحی مجموعی از کلمات و یک کتاب نیست، بلکه مسیح خداست که تجلی کرده و خدا در او حلول کرد و اون نازل شد و خود مسیح وحی است، وجود مسیح وحی است. وحی تجسم تاریخی پیدا میکنه. کتابی به نام وحی الهی مطرح نمیشه که بر مسیح نازل شده باشه به عنوان پیامبر. اون چون که کاتبان وحی نوشتن، در واقع الهامات الهی بهشون هست، ولی حتی در مورد اونها هم، اونا مسیحیان امروز، ادعایی که ما راجع به قرآن داریم راجع به اناجیل ندارند. ده ها انجیل شما میدونید نوشته شد بعد از مسیح، و از بین اونها در قرن 4 و 5 میلادی حکومت اعلام کرد که ما همین 4 انجیل رو به رسمیت بشناسیم. خب بین این 4 انجیل تناقض‌هایی وجود داره، تناقض‌های مهمی وجود داره، هم بین در درون هر انجیل و هم بین اناجیل. تورات و عهد عتیق هم که مورد قبول مسیحی هاست نمیتونه وحی الهی بر موسی باشه به دلایل مختلف، و از جمله اینکه خبر مرگ حضرت موسی به عنوان یک خبری که قبلا اتفاق افتاده در عهد عتیق آمده. اینا در واقع کتاب‌های تاریخی هستند که بعد از اونها نوشته شدند. عهد عتیق در 4-5 نوبت با فاصله چند قرن چیزایی بهش اضافه شدش. اون چه که امروز در تورات و انجیل کنونی است از نظر ما ترکیبی است از وحی الهی، یعنی کلمات الهی در انجیل و تورات کنونی هست، به علاوه اون چه که بر اون افزودند کسانی که، حالا من به یک نمونش اشاره میکنم. مسیحیان نخستین اعتقاداتشون راجع به مسیح شبیه همین تفسیری است که از مسیح در قرآن هست، یعنی او رو انسان، بنده خاص خدا و پیامبر بزرگ الهی میدونن. اما اونچه که به تدریج در قرنهای بعد رائج شد تفسیر کسانی مثل پولس بود که اساساً مسیح رو ندیده بود، و مسیحیتی که بعدها رائج شد در واقع مسیحیت عیسی ابن مریم نبود، مسیحیت پولس و امثال او بود. من به یک نمونه اشاره میکنم، یه مقایسه میکنم بین قرآن و عهدین. از عهد عتیق شروع میکنم و اگر فرصت شد به انجیل و به عهد جدید میرسیم. تا اینجا روشن شد که هم توحید و هم نبوت و وحی اونگونه که پیامبران الهی ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اکرم سلام الله علیهم اجمعین فرمودند، این چیزی نیست که در دنیای امروز حتی بین اهل کتاب رائج شده. و حالا مثال میخوام بزنم، حتی نه فقط خدا تبدیل به خدایان شد و مرز بین خدا و انسان برداشته شد، بلکه نبوت و وحی هم تحریف شد. یعنی امروز اون اعتقادی که مسیحیان قدیم و یهودیان قبل از حضرت عیسی داشتند که اینها پیامبران الهیان و اینها کلمات خداونده، همین اعتقادی که ما الان راجع به قرآن داریم، او اعتقاد تغییر کرد. حتی پیامبران در عهدین، در عهد عتیق، تبدیل شدن به موجوداتی که نه تنها معصوم نیستند، بلکه از انسانهای عادی و متوسط هم گاهی گناهکارترند. قرآن کریم، عرض کردم، تورات و انجیل رو با احترام و تجلیل یاد میکنه و شما دیدید، ملاحظه کردید، مشترکات بسیاری هم بین قرآن و عهدین وجود داره، از جمله در نقل بعضی از معجزات و مسائلی که اتفاق افتاده در تاریخ و در بعضی از بسیاری از اخلاقیات و اعتقادات مشترکات زیاده. اما در یه مواردی تضاد واضحی وجود داره بین اون چی که عهدین، به خصوص در عهد عتیق آمده راجع به پیامبران، و اون چی که در قرآن آمده. من به چند نمونه اشاره میکنم. از این جهت مهمه که نبوت بدون عصمت معنا نداره. وقتی وحی انکار شد و عصمت، یعنی خطا ناپذیری و پاکی پیامبران زیر سوال رفت، عملا ریشه دین زده شده. من از عهد عتیق شروع میکنم که مسیحی و یهودی هر دو قبولش دارن، و ببینید چگونه پیامبران الهی رو زناکار، شرابخوار و دروغگو معرفی میکنن، و در بعضی جاها اصلا به نظر میرسه که دشمنان پیامبران اینا رو برشتن اضافه کردن و وارد کتاب مقدس کردن. یکی از تفاوتها که شروعش باشه در باب مسئله آدم و حوا و آفرینش انسانه و هبوط از بهشت. شما میدونید مسئله گناه نخستین، هم اوریجینال به اصطلاح، و هبوط، خروج به آدم و حوا از بهشت، هم در قرآن ذکر شده و هم در کتاب مقدس ذکر شده، و یه مسئله فوق‌العاده مهمی است و آثار مهم معرفتی داره در تفسیر انسان و جهان. خدا و شیطان در کتاب مقدس، از جمله در بحث خلقت آدم و حوا، به شکلی ترسیم میشن که هم خدایی خدا زیر سوال میره، هم شیطنت شیطان. همینطور که نسبت علم و عقل با دین، آگاهی و ایمان، به نحوی در مسئله هبوط در کتاب مقدس تعریف میشه که بین آگاهی و ایمان به خداوند تضاد میفته. مثل که خداوند عصبانی است از اینکه آدم و حوا آگاه شدند، در حالی که قرآن میفرماد که علم الاسماء کلها، یعنی خداوند به آدم، به انسان، به آدم آگاهی داد و او به فرشتگان آگاهی داد. در کتاب مقدس خداوند از آگاه شدن آدم نگرانه، اما در قرآن کریم خداوند انسان رو، آدم و حوا رو، آگاه میکنه از حقایق عالم و از جهل آدم و حوا غضب میکنه خداوند. در کتاب مقدس به خاطر گناه آدم و حوا همه انسانها گناهکار متولد میشن، بعد با غسل تعمید باید پاک بشن. اما در تفسیر قرآن از هبوط، همه انسانها با فطرت الهی و پاک متولد میشن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، و خود انسانه که گناه میکنه و فاسد و آلوده میشه. همینطور در تفسیر کتاب مقدس از هبوط، زن و مار همدستان شیطانند و آدم فریب زن رو خورده. اما در قرآن کریم آدم و حوا، زن و مرد، هر دو فریب شیطان رو خوردند. در کتاب مقدس عهد عتیق، در سفر پیدایش، در باب خلقت آدم و حوا نقل میشه که خدا در وسط باغ درخت زندگی و نیز درخت آگاهی، شناخت نیک و بد را قرار داد و به او گفت، به آدم گفت از همه میوه های درختان باغ بخور بجز میوه درخت معرفت، شناخت نیک و بد، چون اگر از این میوه بخوری خواهی مرد. بعضی گفتن که اینکه مسیحیت و کلیسا، کاتولیک و پروتستان بین عقل و ایمان جدایی انداختند و گفتن برای ایمان آوردن احتیاجی به فهم نیست، احتیاجی به استدلال نیست، در حالی که قرآن کریم بارها و بارها سوال میکنه که چرا فکر نمی کنید، افلا تفکرون، افلا تعقلون، افلا تفقهون، دعوت به فقاهت، تفقه، فکر، علم، عقلانیت میکنه. یک منشأ مهمش همینه که اصلا هبوط آدم در کتاب مقدس دعوای تسلیم ایمان به خدا با علم و معرفت و شناخت نیک و بد معصیت خداونده. اما در قرآن خداوند به بشر علم آموخت و علت این مسئله اینه. اینا یک تفاوت ریشه ایست. شما در متون مقدس آباء کلیسا کاتولیک مکرر این عبارت رو میبینید که عقل سخنگوی شیطان است، و همینطور در کلام رهبران پروتستان حتی که به عنوان اصلاح طلبان و مصلحین مسیحیت آمدند، در کلام لوتر و امثال او دیگران عین این عبارت وجود داره که عقل پتیاره و فاحشه است. اما از پیامبر اکرم میشنوید که العقل هدیه الله، العقل رسول الحق، عقل پیامبر خداوند و هدیه خداوند به بشر، و عقل حجت است. از پیامبر اکرم میشنوید که اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق، اولین جا که نور خداوند تجلی کرد عقل بود. و بعد در روایات فرموده است که خداوند به عقل گفت رو کن، رو کرد، و بعد به او گفت برگرد، پشت کن، و او برگشت. در واقع عقل مطیع خداوند بود. و این تبارک الله احسن الخالقینی که قرآن میگه یک بعدش حتما به مسئله عقل برمیگرده. عقل رابط ما و خداونده، یکی از رابط های اصلی ما و خداونده. و همینطور در روایت دیگری پیامبر اکرم نقل میکنن در حدیث قدسی که خدا فرمود من در قیامت با عقل شما احتجاج میکنم و با هر کسی به اندازه عقلش سخن میگم و از او بازخواست خواهید شد. شما به اندازه عقلتون مسئولید. بنابراین عقل مسئولیت آوره، نمیتونه او رو از ایمان جدا بکنی. در سفر پیدایش شما میبینید یه نوع رقابت و حسادت بین خدا و آدم. یعنی اونجا مار به حوا رو فریب میده و حوا هم دست ماره، وقت به آدم میگه که نه، این درختی که خدا گفته نخور بخور، میوه ممنوعه، میوه آگاهی است و مطمئن باش نخواهی مرد. خدا دروغ گفته، وعده دروغ داده، خدا از این میترسد. این عبارت متن مقدس اینه که خدا خوب میداند زمانی که از میوه اون درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. این علت مجازات آدم و حوا. در کتاب مقدس میگه که سپس خداوند فرمود حال که آدم مانند ما شده است. دقت کنید، خداوند داره حسودیش میکنه، عصبانی شده از اینکه آدم داره مثل خدا آگاه میشه. حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را میشناسد، نباید گذاشت از میوه درخت حیات و زندگی نیز بخورد و مانند ما تا ابد زنده باشد. این نوع نگاه خدا به انسان. اما در قرآن چه میفرماد؟ قرآن برخلاف کتاب مقدس که انسان رو رقیب خدا و رشد انسان رو مایه عذاب و عصبانیت خداوند میدونه، و شاید به همین دلیل این دو قطبی انسانگرایی یا خداگرایی، دعوای انسان و خدا در فرهنگ مسیحی و غربی تعریف شد و تا هنوز ادامه داره که هر جا میخوان به انسان و حقوق انسان و کرامت انسان اشاره بکنن مجبورن سکولار بشن و دین رو و خدا رو و ایمان رو حذف کنن و به حاشیه ببرند. اما در قرآن شما میبینید که کرامت انسان در عبودیت خداونده. خداوند آدم رو خلیفه خودش در زمین قرار داده، اینی جائل فی الارض خلیفه. و وقتی فرشته ها اعتراض میکنن که این آدم ممکنه خون بریزه و زندگی براش اهمیت نداره، خداوند از آدم، از انسان دفاع میکنه، یه اینی اعلم و ما لا تعلمون. درسته این یک وجه انسانه، اما یه وجه دیگری هم در انسان هست که او رو شما نمیدونید. من چیزی در انسان میبینم و میدانم و آفریدم که شما از اون بیخبرید. و از اون جالبتر، در قرآن شما هیچ خبری از رقابت شیطان و رقابت خدا، آدم و خدا نمیبینید، بلکه خداوند شیطان رو طرد میکنه. چرا؟ چون شیطان به امر خداوند در برابر آدم سجده نمیکنه. این رابطه خدا و انسان رو در قرآن ببینید و رابطه خدا و آدم، خدا و انسان رو در متن مقدس، کتاب مقدس. فکر نمیکنید که این نزاع بین حق الله و حق الناس، حقوق الناس، یعنی اینکه شما طرف خدایی یا طرف انسانی، بالاخره دموکراسی یا تئوکراسی، حکومت خدا یا حکومت بشر، حکومت مردم، این دو قطبی ها، این درگیری ها، و اینکه دین از سیاست جداست، دین طرفداری از خداست، سیاست و عدالت و حقوق بشر طرفداری از انسانه، این نزاع بین حق خدا و حق انسان و بین خدا و انسان و بین دین و دنیا، فکر نمی کنید یکی از منشأهاش همین نگاهیست که در کتاب مقدس تر شده، در حالی که در قرآن می فرماد فرهنگ قرآن، فرهنگ اسلام اینه که عدالت و قیام به قسط یکی از وظایف اصلی انبیاست. خداوند پیامبران رو فرستاد برای تربیت معنوی، تزکیه، لیوزکیهم، و برای تعلیم کتاب و حکمت، یعنی عقل، رشد عقلی و معرفتی بشر. هدف دین در قرآن ایناست. یک، یزکیهم، یعنی تربیت اخلاقی و معنوی. دو، یعلمهم الکتاب و الحکمه، آموزش، تعلیم کتاب و حکمت، یعنی رشد معرفت و عقلانیت و آگاهی در انسان. و سه، لیقوم الناس بالقسط، تا عدالت و قسط، عدالت اجتماعی، در عدالت اقتصادی در جهان برقرار بشه با تعالیم انبیا. یعنی انسان‌ها به حقوق مادیشون و معنویشون و حقوق معرفتیشون برسن. خب تو این دیدگاه تضادی بین انسان و خدا نیست، بلکه خدمت به خلق برای خدا بزرگترین عبادته. و می‌فرماد، پیامبر می‌فرماد اقربکم الی و اقربکم الی الله، نزدیکترین شما به خداوند و به من، انفعکم للناس، کسی است که بیش از همه به انسان و به بشریت خدمت کنه. دعوای بین الله و ناس نیست، ناس بندگان خدا هستند. این آیه که خدمتتون خوندم که خداوند می‌فرماد پیامبران آمدن برای تزکیه، تعلیم و چه و قسط، یعنی معنیش اینه که عدالت آگاهی و رشد انسان، اخلاق، اینها با توحید و اعتقاد به دین، اعتقاد به خداوند، نه تنها جدا نیست، نه تنها منافات نداره، بلکه جدا نیست و قابل تفکیک از هم نیست، و اینا هم ریشه دینی داره. این تفکر، نگاه قرآنی است به مسئله. و یکی هم مسئله نقش زنه در این مسئله، که اونم من فکر میکنم این تعریفی که در سفر پیدایش میکنه که زن هم دست شیطانه و آدم رو فریب داده، حوا و شیطان آدم رو فریب دادن، این تفسیری است که در کتاب مقدس میشه. مار گفت مطمئن باش نخواهی مرد، و چه، آن درخت در نظر زن زیبا آمد. اول زن با شیطان همدست میشه. و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر میتواند خوش طعم باشد و به من آگاهی ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش هم داد. بعد میگه عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه میرفت، حالا خدا هم تو باغ راه میره، شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند از آدم پرسید چرا خود را پنهان میکنی؟ آدم جواب داد صدای تو را شنیدم و ترسیدم و خود را مخفی کردم از تو. و گفت این زن که تو او را یار من کردی او از آن میوه ها به من داد و من خوردم. آنگاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بود که کردی؟ زن گفت مار مرا فریب داد. بعد خداوند در متن کتاب مقدس زن و مار هر دو رو مجازات میکنه. خداوند به زن فرمود درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو با درد فرزندان خواهی زایید. وقت شما در تعالیم اسلامی، در تعالیم پیامبر اکرم ببینید که میگه زن برای تک تک لحظاتی که درد زایمان رو تحمل میکنه از خداوند پاداش میگیره و مجاهد فی سبیل الله، و اگر در حین زایمان از دنیا بره شهید از دنیا رفت. و شاید این نگاه به زن باز منشأ یک نوع اخلاق جنسی نادرست شد بین در جهان مسیحی، و او این که زن مظهر شیطانه، شهوت جنسی پلید است و برای نزدیک شدن به خداوند باید از زن و از مسائل جنسی فاصله گرفت. وقت نتیجه این نوع زهد ظاهری افراطی و ریاکارانه که کشیش نباید ازدواج بکنه، نتیجهش کارایی شد که کشیش، کارای دیگه‌ای بود که کشیشا کردن و دارن میکنن و خبرش میاد بیرون. اصلا این که این همه فساد جنسی اخلاقی در غرب، در جهان مسیحی و یهودی رائج شد و امروز از طریق رسانه‌ها جهانیش کردن، یعنی چیزایی که در تمام تاریخ بشر زشت و پلید بود مثل لواط و مساحقه، همجنسبازی مردان و زنان و این قبیل مسائل، و همیشه اینها مخفی میشد، امروز اینا رو علنی و با افتخار میگن، یعنی NGO تشکیل میدن، وکیل دارن، و همین چند وقت پیش در انتخابات کنگره آمریکا، همین آخرین انتخابات، اعلام کردن 130 همجنسباز وارد عرشبت که مجلسش و کنگرشون شده. یک علتش این بود که نگاه غلط جنسی که به نام مسیحیت و کلیسا مطرح شد، و اینکه آمیزش جنسی بین زن و شوهر یک امر پلید و مانع معنویته. در برابر این فرهنگ ریاکارانه در مسائل جنسی که حتی ازدواج رو یک امر غیر معنوی میدونه ولی در باطن این همه فساد رو گسترش میده و توجیه میکنه، که حتی امروز کلیسای همجنسبازان و کشیش همجنسبازان شما میبینید در غرب، فرهنگ اسلامی است. پیامبر اکرم به ابوذر فرمودند که با همسرت آمیزش کن و از همدیگه لذت ببرید، که خداوند برای آمیزش جنسی زن و شوهر به اون هر دوی اونها پاداش میده، مقام معنوی میده. ابوذر خندید و پرسید خداوند برای لذت جنسی و همخوابگی زن و شوهر پاداش میده؟ پیامبر فرمودند به خدا سوگنداری همان گونه که برای زنا و روابط نامشروع جنسی عذاب خواهد کرد. بنابراین این نگاه رو، اینا دو تا نگاهه، دو نگاه به مسائل حتی در حوزه اخلاق و حقوق جنسی است. شما این گفتگوی خدا و شیطان و گفتگوی خدا با آدم رو در کتاب مقدس شنیدید. در گفتگوی خداوند، خدا و آدم و حوا و خدا و شیطان رو دیگه خودتون برید در قرآن کریم مطالعه کنید و ببینید، چون فرصت نیست دیگه من به اونا اشاره نمی کنم، در سوره بقره، سوره اعراف و سوره نحل، سوره طه، آیات متعددی خداوند از این گفتگو در باب آفرینش و خلقت آدم و حوا و مسئله هبوط سخن گفته. من فقط یک نمونه مختصرش رو عرض بکنم، بقیه رجوع بکنید. خداوند میفرماد که به یاد آور هنگامی رو که پروردگارت به فرشتگان گفت من در روی زمین جانشین و نماینده ای قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند خدایا کسی را در زمین میگذاری قرار میدهی که فساد و خونریزی کند؟ ما که تسبیح و حمد تو رو به جا میاریم، تو رو تقدیس میکنیم، چرا آدم، چرا انسان؟ پروردگار فرمود من حقایقی را میدانم که شما نمیدانید. یعنی این خوشبینی خداوند به انسان و این که انسان فراتر است حتی از درک فرشتگان، و این که انسان رقیب خدا نیست بلکه جانشین خدا و نماینده خداست. در کتاب مقدس یادتون هست که گفتیم خداوند می ترسه که انسان آگاه بشه، شیطان میخواد انسان رو آگاه کنه، خداوند نمیخواد انسان شناخت پیدا کنه، و وقتی میوه ممنوعه رو که آگاهی باشه خورد، خدا انسان رو از بهشت بیرون کرد. اما قرآن چی میفرماد؟ قرآن میفرماد ای آدم، تو چیزهایی میدونی که فرشتگان هم نمیدونند. تو آنان را از اسامی و اسرار موجودات آگاه کن. یعنی خداوند علمی به آدم میده که او حتی به فرشتگان بده. خداوند حسودی نمیکنه نسبت به علم بشر. و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که تکبر کرد و به همین خاطر از کافران شد و از درگاه خداوند ترد شد. و قرآن هیچ جا نمیگه شیطان و زن آدم رو فریب دادن، میفرماد فوسوس لهما، شیطان آدم و حوا رو فریفت. اون درخت چی بود؟ خداوند میفرماد شیطان به شما گفت و شما رو فریب داد. به شما گفت، خدا به شما گفته این درخت رو، به این میوه ممنوعه رو نخورید مگر به خاطر اینکه اگر بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند. این سخنی است که شیطان به اونها میگه و خداوند ذکر میکنه. و بعد مسائلی که دیگه نمیخوام همشو بگم، و اینکه خداوند از تولد انسان به تولد انسان چجوری نگاه میکنه. میفرماد که هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها. اولا میفرماد خلقكم من نفس واحده، یعنی نفس و جوهر مرد و زن یکیست، گوهر مرد و زن یکیست، یک گوهر الهی و انسانی دارند، هیچ تفاوت گوهری و جوهری بین انسان، بین آدم و حوا، بین مرد و زن نیست. جعل منها زوجها، یعنی همسرش رو از همون جنس او قرار داد. ليسكن اليها، تا با هم آرامش پیدا کنن. یعنی خانواده، فلسفه خانواده آرامش زن و مرد در کنار همه، نه رقابت. بعد میفرماد که فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. وقتی آمیزش کردن با هم، ابتدا یک حمل سبک برداشت و با این وجود به کار خودش ادامه داد حوا. اما وقتی که فلما اثقلت، وقتی سنگین شد که اولین زایمان در تاریخ بشر داره اتفاق میفته، خداوند فرمود که دعوا الله ربهما، آدم و حوا خطاب کردند به خداوند و دعا کردند که خدایا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر فرزند صالحی به ما بدی ما سپاسگزار خواهیم بود. چون گفتم راجع به انبیا چه تعابیر به کار رفته در کتاب مقدس، فقط چند خطشو بخونم براتون دیگه باقیش میمونه. من خواهش میکنم بعد مراجعه کنید ببینید مثلا حضرت لوط در متن مقدس، در کتاب مقدس چگونه تفسیر تعریف میشه، در قرآن چگونه تعریف میشه، اینا رو برید مقایسه بکنید. راجع به ابراهیم، لوط، نوح، همه پیامبران برید مقایسه کنید. چیزی که دست منه تحقیقات خانم منه که ایشون شاید بیش از یک سال و نیم نشسته این قرآن و تورات و انجیل رو مقایسه کرده و اینا رو گذاشته که اینا راجع به هر کدوم از پیامبران قرآن چی میگه، متن کتاب مقدس چی میگه. در سفر پیدایش در کتاب مقدس میگه لوط ترسید که در اون سرزمینی که بود بماند، اونجا را ترک کرد، با دو دختر خود به کوهستان رفت و در غاری ساکن شد. حالا حضرت لوط با دو تا دخترش پناه برده به کوه و غار. روزی دختر بزرگ لوط به خواهرش گفت در این ناحیه مردی پیدا نشد که با ما ازدواج کنه، پدر ما هم به زودی پیر میشه و دیگه نمیتونه نسلی از خودش بگذاره، کسی جز پدرمون نیست که با ما آمیزش کنه و او هم تا وقتی هوشیاره این کارو نخواهد کرد، بیا شراب به او بنوشانی مست بشه و با او هم بستر بشیم. پس همان شب او را مست کردند و دختر بزرگتر با پدرش هم بستر شد. اما لوط از خوابیدن و برخاستن و همخوابگی با دخترش آگاه نشد. صبح روز بعد دختر بزرگتر به خواهر کوچک گفت من دیشب با پدرم همبستر شدم، بیا امشب هم دوباره به او شراب بنوشانیم و این بار تو با پدرمان همبستر شو تا نسل پدرمان بماند. شب که شد دوباره او را مست کردند و دختر کوچکتر با او همبستر شد. این بار هم لوط مثل دفعه پیش هیچ چیز نفهمید. بدین طریق آن دو دختر از پدر خود حامله شدند. دختر بزرگتر پسری زایید و او را موآب نامید. دختر کوچکتر نیز پسری زایید و او را بن عمی گذاشت، بن عمی نامید، که قبیله موآب و قبیله امون که فرزندان ام پیامبر بودند از این دو قبیله به وجود آمدند. از این نمونه ها در کتاب مقدس زیاده. حضرت لوط کیه؟ پیامبری است که برای از جمله مأموریتاش مبارزه با مفاسد اخلاقی جنسی و همجنس بازی است، همین چیزی که امروز در فرهنگ آمریکا و غرب و از طریق اونا در تمام دنیا در حال گسترش بود. وقت او هم شراب میخوره و مست میشه و هم با دختر خودش، دختران خودش هم خوابگی کرده و خوابیده و نسل انبیا حرامزاده هایی هستن که با شراب و سکس نامشروع به وجود آمدن. اینا چطور میتونه کلام خدا یا حتی کلام پیامبر باشه؟ اگر دشمنان حضرت لوط بخوان چیزی بنویسن، یه همچی چیزی مینویسن. این نگاه به پیامبران در کتابای مقدس آمده. مسیحی و یهودی اینا رو قبول دارن. وقت نگاه قرآن به پیغمبران کیست و چیست؟ از نظر قرآن پیامبران هرگز گناه نمی کنن و دروغ نمیگن. محاله که خیانت جنسی بکنن، محال شراب بخورن و مست بشن و نفهمن که با دختر خودشون خوابیدن. نمونه های زیاد اینجا هست که دیگه فرصت نیست. پیغمبران طبق گزارش کتاب مقدس دروغ میگن، دزدی میکنند، به زنان دیگران تجاوز میکنند، شراب میخورند و خیانت میکنند. وقت اینا رهبران بشریتن، چطوری اینا میتونن رهبران اخلاق و معنویت و عدالت باشه؟ حتما چنین دینی باید از سیاست و اقتصاد و از زندگی جدا باشه. در نگاه اسلام پیامبران معصومند، در کلمات خداوند خیانت نمیکنن، نه گناه و نه حتی خطا میکنن. و الا تفاوتشون با من و شما چیه؟ و چرا اونا رهبران ما باشن؟ اصلا چرا خداوند اونها رو به پیامبری برگزید در حالی که از ما هم ضعیفترن؟ اینا تناقضای بزرگی است که وجود داره و شاید به همین دلایلی که پدران کلیسا، آبای کلیسا و بزرگان مسیحیت و یهود گفتند عقل از ایمان جداست و در مسائل ایمانی خیلی سوال و گفتگو نکنید. بر همه پیامبران الهی درود می‌فرستیم، بر ابراهیم و نوح و لوط و مسیح و مریم و موسی. و ما معتقدیم هیچ کدام از این پیامبران الهی نه دروغ گفتند و نه خیانت کردند. اونها معلم اخلاق و عدالت و انسانیت بودند. و قرآن به ما آموزش داد که بگید لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ تفاوت و جدایی بین پیامبران قائل نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دانیل که quiere aceptar el islam el testimonio de fe al junto al doctor.
ازدواج هم ما بکنه همین الان تبریک میگم برای هم مسلمانی و هم ازدواجش. اولا از خداوند سپاسگزارم که یه همچین توفیق و فرصتی به من داد که در یک همچین جلسه حاضر باشم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اشهدو
الله اله
الا الله
الا الله
و اشهدو
ان محمدن
عبده و رسوله.
عبده و رسوله.
تبریک میگم به شما مسلمان شدن و امیدوارم که ما هم دعا بکنید. مسلمانی به لحاظ آداب به همین سادگی است و خیلی تشریفاتی نداره. حتی لازم نبود شما اینجا بیایید و این شهادتین رو بگید، همین که با خودتونم بگید کافی است. شما عملا اعلام کردید که من الله رو خدای عالم و پروردگار عالم میدونم و محمد از سوی خداوند با ما سخن گفت. برای ما هم دعا کنید که ما هم مسلمان واقعی باشیم، چون مسلمانی یعنی دروغ نگفتن، خیانت نکردن، حسادت نکردن. مسلمانی یعنی طرفداری از عدالت و حقوق همه بشریت. مسلمانی یعنی ما سیر نباشیم و برادر و خواهرمون گرسنه باشه، بلکه همه بر سر یک سفره با هم باشیم. از این به بعد شما لازم نیست پیش هیچ کس اعتراف به گناه بکنید. خود شما هستید و خدا مستقیم، و هرچه در دلتونم بگید خداوند میشنوه. امیدواریم انشاءالله در زندگیتون و در ازدواجتون موفق باشید.
Quanto dote?
Un cran. Bueno, una dote acordada.
Yo voy a obsequiar un corona a ustedes.